أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در رابطه با جواز نظر من یرید و تزویج امرأة الیها بحثی شد درباره مطلق یا مطلقاتی که در این باب داریم و اینکه یجوز نظر ظاهرش اینه که الی جمیع جسده خرج منه العورتین بالاجماع یا به روایت احتجاز. در مقابل این چه داریم؟ یک تشفیکی بود شیخ انصاری دیگران بعضی در اصل اطلاق که ینظر الیها خودش ذاتاً محدودیت دارد که این رو بیان کردیم و جواب دادیم. مشکل دومی که گفتن حالا بله اونا اطلاق داره و تم اطلاقها، اما اینا تخصیص خورده به روایات خاص، روایاتی که جواز نظر را محدود می کند به مواردی و این موارد تخصیص می زنه این اطلاقات را. بیان تخصیص و تقیید را دیروز هم از بیان شیخ نقل کردیم، هم از بیان آقای خویی و هم از بیان مرحوم ها شیخ. این بیان مورد لزوم بود از این نظر که در باب عام و خاص یا مطلق و مقید اگر متوافقین نبودن، متخالفین بودن، تقییدش روشن بود. اعتق رقبتن ولا تعتق رقبتن کافره تقیید میزد بلا اشکال. اما در متوافقین اعتق رقبتن دلیل دیگر، اعتق رقبتن مؤمنه، اکرم العلماء اکرم العلماء العدول. در اینجا این تقیید نیاز به یک مقدمه دوم دارد که از این قید استفاده کنیم احتراز را، و این که معنای قید این باشه نه دیگری. این احتراز از کجای قید استفاده می شود؟ یه بیان، بیان لغویت که اگر این گونه نباشد ذکره لغون، و یک بیان، بیان سببیت است که معناش این است که این سبب شده برای خاص به تعبیر مرحوماشه، و یک سبب نمیتواند سبب برای عام و خاص هر دو جدا باشد. ازا اراد تزویجها سببون، و این برای یک مسبب. و باز دیروز اشاره کردیم که این بحث ها بله ظاهرون در مورد وصفی که متکر بالموصوف باشد، موصوف ذکر شده بعدم وصف ذکر بشه. یه دلیل گفته اکرم العلماء عموم، دلیل دیگر بیاد بگه اکرم العلماء العدول، هم العلماشو بگه هم العدول رو دنبالش. وقتی میگیم العدول رو برای چی گفت؟ اگر از العلماء کافی بود ذکر العدول لغو بود، اگر حکم عام بود ذکر این خاص اضافه بود. این بیانات میمونه، اما مشکل اونجاییست که نه، بگه از اول اعتق مؤمنتن یا اکرم العدول، آیا اینم همچنانه یا نه؟ این بیشتر مورد بحث شده. حالا کنکاش روی این بحث و این که در این موارد کجاها می شود قائل به مفهوم و تخصیص شد و کجاها نیست، کافی نیست این ظهور، بحثش موکول به بحث عام و خاص و مطلق و مقید است در اصول که اونجا مفصل گفتگو کردیم چند روز. ولی فکر میکنیم در این بحث نیاز به اونا نداشته باشیم. چرا؟ برای این کار روایات مورد نظر رو یک یک میخونیم. مرحوم آشیخ روایات معارض را در سه دسته تقسیم بندی کرد. طایفه دوم مقتصر فیه علی الوجه و المعاصم، طایفه سوم مقتصر علی خصوص الوجه، مقتصر علی خصوص الوجه و الخلف، طایفه چهارم مقتصر علی ذکر الشعر و المحاسن او خصوص الاول او خصوص الثانی. این سه طایفه معارض بود که بعضش هم اشاره کردن، حالا بعضش هم ضعیفون، به ضعیفونش هم کار نداریم، فرض میکنیم روایاتش هم معتبر. اما چی داریم در رابطه با این روایات؟ عرض کردیم روایاتی که ایشون طایفه چهارم را مقتصر علی ذکر شعر و المحاسن او خصوص الاول یعنی شعر، او خصوص ثانی یعنی محاسن، این طایفه دو قسمش طبق بحثایی که قبلا کردیم از بحث اینجا خارجه. محاسن گفته شده چه بهتر، گفته خودش هو من المطلقات به نفسه یدل علی العموم، خود این رو ما یکی از مطلقات گرفتیم. معنای کلمه محاسن، گفتگویی که در این رابطه شده بود، توضیحاتی در این رابطه، اینا رو در بحث قبل. پس این طایفه نه، فقط یکیش میمونه، اونی که محاسن تنها گفته شده خارجون، اونی که محاسن و شعر گفته شده اونم خارجون، برای که عمده تکیه روی محاسنشه. حالا شعرم که گفته شده میشه از قبیل ذکر عام بعد الخاص، تو خود روایت که مخصص نیست. بله میمونه یه روایت که اون فقط شعر درش ذکر شده، دیگه چیز دیگه ای نیست، محاسن درش ذکر نشده، مقتصر علی ذکر شعر. کدوم اون روایت؟ روایتی که خود ایشون هم نقل کرد، گفت اتفاقا این روایت موثقه است، به سند صدوق، ولو به سند شیخ فیه اشکالون، اما به سند صدوق موثقتون، روایت عبدالله ابن سنان قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام الرجل یرید ان یتزوج المرأة اینظر الی شعرها؟ فقال نعم انما یرید ان یشتریها بعقل السمن. بله در این روایت شعر ذکر شده، ولی حالا خوب عنایت کنید، شعر در سوال سائل اومده، ذهنیت سائل چی بوده؟ حالا نمیدونیم ما از اون اطلاعات، ولی حالا ذهنیت او چی بوده نمیدونیم. خیلی خوب، ذهنیت سائل حالا هر چه بوده از شعر سوال کرده. امام فرموده نه، بله البته همون تعلیل عام من ذکر کرده، اون تعلیل عام خب شامل این مورد هم میشه، این نمایشتری ها به عقل سمن منافاتی نداره، بلکه عموم عام یعممه. ولی حالا کلمه شر عمده اینه، خوب دقت کنید. در سوال سائل امام هم گفته نعم، شمایی که الان در بحث قبل دیروز بیان می کردید مفهوم را و وجه تخصیص را چه بود؟ می گفتید لا وجه لذکرها، لغویت لازم میاد. چه لغویت؟ سائل اینو سوال کرد. امام هم گفته نعم. امام هم خصوصیتی نداده به شر، فقط نعمیست که در جواب او گفته. شما الان اگر یه کسی بیاد از تون سوال کنه بینکم و بین الله که آقا پسر صیغه هم ارث میبره از پدر، میگید چی؟ میگید بله. اما دیگه حالا واسط بگید با اون برادراش، با اون خواهرش، با مادرش، با چنین و چنان، اینا رو هم براش میگید یا در جواب به همین اکتفا میکنید؟ اکتفای در جواب به مقدار سؤال سائل هیچ اختصاصی ازش استفاده نمیشود، نه به بیان اول که بیان لغویت باشه، نه به بیان دوم که امام سبب رو چیزی قرار نداد. حالا هر چی بوده، دفعه اولش بوده به این مطلب برخورد میکرده. این مسائل بیشتر مال ازدواج های دفعه 15-16 همه که متخصص شده باشه. حالا این آمده اینقدر سوال کرده، امام جواب داده نه، این از کجاش مفهوم بگیریم و به چه خصوصیتی بخوایم تقیید بزنیم اطلاقات را؟ خوب عنایت کنید، اینها بحثای اینجا الان یه بحثای استثاری و وجدانیست. اون چه که خودتون بل وجدان از این گونه عبارات استفاده میکنید، آیا می شود به نحوی از این عبارت تقیید استفاده کرد؟ بله، اثباتش این نفی معادا نمی کنه، اونم در سوال سائله، امامم در حد سوال سائل بهش جواب داده. چه تقییدی از این روایت استفاده کنیم؟ بله یجوز، امام هم یجوز، بقیه جوازاشو نگفته. لازم نه، اینجا در سوال این لازم نیست. ببینید در این احتیاط در فروجه که اینجا، یعنی خود این مسئله کلها خلاف احتیاطه، هرچی گفتنش خلاف احتیاطه، نگفتن موافق با احتیاطه. اینجا که دیگه گفتن نداره به هیچ وجه، بله سوالش هم محدود، جوابش هم محدود بده.
ها
اشکال نداره، بله. حالا معید مشابه این مطلب خیلی داریم الا ماشاءالله. من یه مسئله عرفی کاملا که برای همه تونم ممکنه پیش بیاد مثال زدم، بالاخره همه تون در مسافرت ها از تو مسئله میپرسن، اومد یه موردی رو پرسید، همون موردی هم جواب میدید آره یا نه، دیگه براش شرح و تفصیل بیشتری ذکر نمی کنید. هر که بخواد باشه، نه توضیح اونجای لازمه که توضیح ندادنش موجب یک نوع انحراف، اشکال، به اصطلاح تفویت و امثال اینا بشه. اینجا که این چیز نیست، نه اونجاهاش هم یه وقتی مثال زدیم. اگر یه کسی آمد از شما پرسید، حالا فرض کن همین مثال، که آیا بچه صیغه ارث میبره؟ میگید بله. ازش میپرسید آیا قاتل باباش نیست؟ قیدش هم حتی اگه قاتل باباش باشه، نه میپرسید ازش؟ پرسیدن نداره که، معناش همینه، یعنی لزومی نداره اون خصوصیاتش رو گفتن. یا نداره اونجا از اینجا نه یا نه باش میگی نه. حالا اگر پرسید از کجا بیان میکنید کجا این سوال در حد سوال جواب داده شده، هیچ گونه وجهی برای تقیید از این عبارت استفاده نمی شود. پس طایفه به اصطلاح رابعه در کلام مرحوم عاشق کلن کنار میاییم به طایفه ثالثه مقتصر علی خصوص الوجه والخلف، روایت حسن ابن سری عن ابی عبدالله علیه السلام قلت لابی عبدالله الرجل يريد ان يتزوج المرأة يتأملها وينظر الى خلفها والى وجهها قال نعم. اگر تا این جای روایت بود گفتیم الجواب الجواب، موردی رو این زاوی سوال کرده، امام هم فرموده نه به همون بیان. اما اینجا یه اضافه داره، دنبالش امام فرموده بله نعم لا بأس ان ينظر الرجل الى المرأه اذا اراد ان يتزوجها ينظر الى خلفها و الى وجهها. دو مرتبه در کلام امام تکرار شده ينظر الى خلفها و الى وجهها. اینجا مورد تأکید مرحوم شیخ انصاری قرار میگیره. شیخ انصاری در باب تقیید به مطلقات اون جواب دومش عمدتاً به این روایت و حالا یه روایتی که بعد میخونیم به اونا تمسک کرده، به اون روایات محاسن و شعر و اینا اصلا ذکر نکرده، به این روایت تکیه کرده. درباره این روایت شیخ میگه تعبیر میکند فإنه این روایت یدل علی التغییر فإنه بعد ان قال ينظر الیها قال ينظر الی خلفها و الی وجهها. لا دنبالش، اول گفت ينظر الیها بعد دو مرتبه ينظر الی خلفها و الی وجهها. این در خود متن کنه امام در مقام تقیید برآمده. ما عرض میکنیم در اینجا هم اینو عنایت دارید، امام آورده اون عبارت را، ولی اون عبارتیست عیناً تکرار سوال، یه چیزی امام از خودش غیری رو اضافه نفرموده، همونی رو که راوی سوال کرده همونو تکرار کرده. بله پسر صیغه ارث میبره، بله پسر صیغه ارث میبره. قد یکون کثیرن در این گونه موارد نشان میدهد مثلا یه نوع استعجاب استنکاری رو از سائل که اومده روی این فرض خاص سوال میکنه استبعادی داشته، امام در مقام جواب تکرار میکنه که بله متوجه سوالت شدم، هر جواب دهنده بله این چنینه. این عادیه در سوال جواب ها. و اگر استدلالاتتون رو بیارید جلو که آقا این لغویت لازم میاد، میگیم نه لغویت نیست، برای اینکه سؤال سائل اینجا بوده، لغویتش یرتفع این که این ذکرش زیادی نیست، لغو نیست، این یرتفع به این که تأکید شده بر مورد سؤال سائل که نکنه در این موارد استبعادی داشته باشه، به خصوص در این تعبیر که راوی سؤال میکنه الاوچه ها و خلفه ها، شاید خلوچه هاش مثلا براش روشن بوده، اما حالا خوب به پشتش دقت کنه، اینش براش مورد استبعاد بوده. امام گفته چرا؟ اینم یجوز. چی؟
اگر اینطور باشه خب. هر چیزی که در حد
روایتی
بیان شد
بیا بخواسته،
این خیلی نیست
که
سوالی
بود. سوال باشه بله، هر جو سوال باشه بله، تمام روایات همه جا سر تا سر فقه بله، مشابهات اینا رو ما اینجا رو اینا نتراشیدیم بر خصوص این مسئله که اینا رو داریم به عنوان یک نمونه در سرتاسر فقه هم بهش ملتزمی. خصوصیاتی که در سؤال سائل ذکر شده موجب تغییر نیست. بله، تعبیر مرحوم آقای حکیم تعبیر درستی که این خود اون روایت محدوده. بله، این روایت حسن رو بخوای براش استدلال کنی برای بیش از این دو موضع نمیشود، این دلالتش بیشتر نیست، محدوده، اما مقید نیست. اما سببیت، ولی سببیتش در کلام سائل ذکر شده، امام هم تکرار او کرده، نه اینکه خودش امام ابتداعا بیان سبب کرده باشه. اینا عرفن هم فرق میکنه، اینا رامله یه خورده برای جواب دادن این جملات اصطلاحی آقایون توضیح میدیم، ولی عرفاً اینجور چیزا بحث مطلق و مقید و عام و خاص کلش از قبیل از هر و ظاهر تقدم عرفیه. تقدم عرفی یعنی این قید قوی تر باشد عرفاً از نظر دلالت نسبت به اون مطلق تا تقییدش بزنه. بس اخلاف، آیا اینجا با این تشکیکاتی که درش هست آیا این اظهریت رو داره؟ شما با یه نحو روشنی، یعنی روشنتر از اون اطلاق محاسنی آریان در ایلا میفهمید که نه این خصوصیت داره؟ باید اینجور بفهمید تا تغییر بزنید. اما وقتی در سوال سائل امامم عیناً همون سوال سائل رو تکرار کرده، بله امام در جواب در تکرارش مرحوم شیخ انصاری خوب توجه کرده، بله اول فرموده به این که ینظر، نعم لا بأسه، لا بأسه ان ينظر الرجل الى المرأة اذا اراد ان يتزوجها ينظر الى خلفها و الى وجهها. بله تکرار کرده، اونم بعد از ذکر ينظر الى المرأة که حالا تو کلام شیخ آمده الیها، الیها نداریم، الى المرأة داریم. بعد ان قال ينظر الیها تو متن روایت نداریم، ينظر الی المرء اذا اراد ان يتزوجها ينظر الی خلفها و وجهها، اینم بعد ذکر کرده. آیا این الی خلفها و وجهها در این جمله اخیر در کلام خود امام خاصه مقید ینظر الی المرء قرار بده که نه 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 همه مرء، نه فقط همین شیخ اینجور؟ خوب دقت کن، نه خوب دقت اینو میگم، اینو خوب، نه حالا شرمی چی این روایت معارض له، اینو نذار کنارش، اینه معناش یا نه؟ امام در مقام جواب اولش حسد سوال کرد الی خلفها و الی وجهها و خلفها، امام در مقام جواب یه احتمال عبارت اینه که فرمود لا بأس ان ینظر الی المرأة هر جاش باشه، ضمناً هم ینظر الی وجهها و خلفها، اینم تو دلشه. و با این احتمالات آیا میشه تقیید از این روایت استفاده کرد؟ پس این تقییدها هم ساقطتون یا چون ذکر کرد ممکنه به این عنایت، میگم ممکنه به این عنایت دوم، به عنایتی که الان عرض کردم، امام ذکر کرد عام رو دو مرتبه، مطلق رو ینظر الی المرأه اذا اراد ان یتزوجها، بعد این خصوص رو که گفت تأکیدن برای سوال راوی، کنده سوال تو هم تو دل اینه،
یعنی منظور من
سوال اون رو نه، حالا اون چون تو سوالش بود، اگر تو سوال سائل نبود بله این صحبت میامد، اما وقتی تو سوال سائله داره تأکید میکنه برای فهم سائل، برای اینکه خوب اون رو شیر فهمش کنه که اشکالی نداره. با این احتمالات دیگه این روایت ساقطتون عن تقیید، میمونه یکی اون روایتی که مرحوم شیخ او رو به عنوان طایفه ثانیه آورد. بله گفت اول ینظر الی المرأة، حالا نه شما منتظری که کل جسدش رو کالبد شکافی کنه و دونه 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 اونا رو ذکر کنه؟ حالا میدونم حالا گفت الی المرأة، جسدش که بالو بعد از مردنشه، ینظر الی المرأة، میدونم. حالا شما چه انتظاری دارید؟ آیا این کلمه گفتن کافی نیست به جای او؟
آقا برای اینکه همین مهمه این نشه که منظور امام همه جسد هست، بعد که
این یه احتمال اینکه ما احتمال این که نه، خواست تأکید کنه بر اون مورد سوال راوی برای دفع توهم او، گفتم میدونم. نه امام خواست بگه در مقام جواب که بله اصلا این جواز النظر عمومیت دارد، مورد سوالش تو هم ضمن اونه،
چش
امام نگه میگه چرا نگفت، بگه میگه چرا گفت، چی کار کنه؟ چرا
سوال کرد
سائل، این سوالش یه جهتی داره، جهتش چیه؟ خلفا گفت میشه به پشتش و با تحتش نگاه کرد، امام خواست تأکید کنه بله اونم میشه، صورتش کنه روشن بود، اون که اولشه، گفت شوهر پدر زن رو میشه گرفت یا نه؟ گفت لابد مادر زن رو میگیری، میگی؟ گفت نه اون که هیچی، این این ممکنه این احتمال و غریب، ولذا این بگی نمیشه ازش تقییدی از این روایت استفاده کرد. میمونه یک روایت و هول عمده که شیخ انصاری هم ابتداعا به اون تکیه میکنه، مصححت الفضلاء، طایفه ثانیه، مرحوم عاشق هم همونو میگه، همین روایت رو در اونجا همینو ذکر میکنه، مصححت الفضلاء عن ابن ابی عمیر عن هشام ابن سالم و هم ماد ابن عثمان و حفص ابن البختری کلهم سنفری عن ابی عبدالله علیه السلام لا بأس بأن ینظر الی وجهها و معاصمها اذا اراد ان یتزوجها. این متن امام کنه خودشون ابتداعا دارن بیان میکنن این مسئله را. لا بأس به ان ينظر الى وجهها و معاصمها اذا اراد ان يتزوجها. که خب مرحوم آقای خویی هم به این روایت تکیه کردن، در این حد قائلیم. کفین تو روایات معمولا ذکر نشده، از همین معاصم استفاده می شود. وقتی به معصمش یعنی جای الانگوش جایزه، مثلا جای دست بندش، کنه به طریق اولا در کفینش، لا یمکن نظر به اون الا بعد نظر الی کفین. به این بیانات کفین رو هم از این روایت استفاده بکنیم. پس همین اندازه. و امام جواز النظر را تقیید کرده به این دو موضع. این تقیید در کلام امام و یوجب و تقیید مطلقات را. مرحوم شیخ انصاری در تقیید رو این تکیه کرده. حالا مرحوم شیخ هم لابلای مقیدات به عنوان یک طایفه، یک دسته، حالا ولو یک فرد باشه، اینو چیکارش کنیم؟ بله، این روایت رو به این نظر بدوی نمیتونیم جوابی رو که در روایات قبلی بهش دادیم اینجا بدیم، چون سوالی در روایت نداریم. ولی ما این روایت، امام صادق آمد یه مرتبه فرمود لا بأس ان ينظر الرجل الى وجهها الى، بله، لا بأس به ان ينظر الى وجهها و معاصمها اذا اراد ان يتزوجها. سه تا ضمیر تو این روایت آورده شده، بچه ها و معاصم ها و ینزوره اذا اراده، باز همون ضمیر رجل، ان یتزوجها ها. پنج تا ضمیر، سه تا ضمیر مؤنث و دو ضمیر مذکر. این ضمیر ها مرجع نمیخواد، می شود در یک کلام ابتدایی و مستأنف پنج تا ضمیر بیاد بدون ذکر مرجع؟ ها، شدنیه؟ بله، در عرف آقای مهدی پور، بله، برای اینکه سر تا سر ضمیرش یرجع الی النساء یه نیاز به مرجع نداره، ذکر نیاز به ذکر نداره. بله. آیا در محضر امام سوالات مختلف، سوال از نکاح، از بیع، از نمیدونم طهارت، از صلات، از چی مختلف سوالات، یه مرتبه این جمله را بفرماید بدون هیچ ذکر مرجعی در کلام امام؟ این شدنیه؟ عرفیت داره اینجور کلام؟ کجا بگید یه جایی که همینطوره ادعا شد، سه دفعه تکرار، این خودش شد سه دفعه تکرار ادعا.
نه، من شما ثابت،
نمیدونم، ما ثابتمون میگیم مرد زمائر مرجع میخواد، این قاعده کلی ادبی بلا اشکال و الا من المبهمات. زمائر از مبهماتی است که باید به وسیله مرجعش مبین بشه، ولی زمان مرجع میخواد. ببین، مرجع تقلید رو نمیگم که شما بگید نه مرجع اصلا نمیخواید، نه، در ضمیر مرجع میخواد. ها نباش، من حالا اونو نمیگم، میگم مرجعش کو، لازم نیست ولی به یه شکلی میخواد یا نه باید باشه و الا نمیشه. کجا مورد ازدواجه؟ موردش کجا بوده؟ بله، اذا اراد ان يتزوج، حالا خود امام هم داره این مورد تو کلام امام داره مطرح میشه.
این که حد ضمیری مرجع میخواد حد صحیحی، ولی آیا اینجا هم نیاز هست؟ میگید مورد ازدواج،
مورد ازدواج، ببینید مورد ازدواج هم در خود کلام امام اذا اراد ان يتزوج ها، بله بلغرینه یا تزوجه ها میفهمیم که نمیخواد با کوه ازدواج کنه، با یه زنی مثلا، اذا ارادن یا تزوجه ها. این ابتداعا امام بیاد بگه ان ینظر الى وجه ها و معاصم ها متکلن بر یه قرینت مایی که بعدش گفته.
خود وجه و معاصم دلالت بر زن،
چرا؟ شما بحث نداری؟ میگم شما بحث نداری؟ از کجا؟ حالا ضمیر مؤنث رو برده زن، اما بچه کی؟ کدوم زن؟ چه خصوصیتی؟ عبارت هر کارش بکنید با این توجیهات با قرائن، بله یه وقتی مضطر بشیم چنینه، اما عبارت نشون میده که این مطلب یه صدر و زیدی داشته، مسبوق به یه سابقه بوده، مسبوق به یه جهتی بوده و عمدتاً یحتمل ولو بالاحتمال مسبوق به یک سوال بوده، مثل اون روایت قبلی سوالش عن الوجه و المعاصم بوده، امام هم تکرار کرده و جواب داده کذا. بله سوالات ائمه در فقه در جایی دیگه زیاد، اینو جایی عرض کردیم به مناسبت در بحث حالا خمس، در بحث اصطلاح طهارت، جایی دیگه خیلی وقتا روات سوالی رو مطرح میکردن، جواب امام چون مغنی بود از سوال راوی، سوال خودشونو حذف میکردن در مقام نقل، در مقام بیان، در مقام اینکه نقل به سینه به سینه ای که میشد، تکیه روی جواب امام بود، سوال خودشون یفهم از جواب امام حذف میکردن. طبعا به خصوص در این جاها که مورد سوال در جواب امام تکرار می شد حذف می کردن. مثلا الان در روایت قبلی حسن ابن سری اگر سوالشو حذف می کرد و فقط اکتفا می کرد به جواب امام، کافی بود، مطلبش رو فهمیده بود، سوال کرد که رجل یرید و ان یتزوج المرأة یتعملها و ینظر الى خلفها و الى وجهها، قال لا بأس، اوناشو میگذاخ، قال نعم تم، لا بأس ان ينظر الرجل الى المرأة اذا اراد ان يتزوجها ينظر الى خلفها و الى ينظر الى خلفها و الى وجهها، کافی بود، همون مطلب رو میرسوند. در نحوه نقل روایت ها بین روات این جریان مشهوده، خیلی جاها سوالو حذف میکنه، خیلی جاها رو این قرینه پیدا میکنیم، یعنی یه راوی مطلبش رو برای چند نفر نقل کرده، از یه نفر چند تا نقل میکنن، یکیش سوالش درش ذکر شده، یکی دیگه ذکر نشده، فقط جواب رو ذکر کرده. همونا رو وقتی میذاریم کنار هم میگیم کافی اینجور نقل کرده، فقیه اینجور نقل کرده، اینا با هم منافاتی نداره، این دوتا یه روایته، اینا توجیهاتیست که حتما در مسائل فقهی در بحثهای مختلف شنیدید، نه اینا یه روایته، در واقع امام یه دفعه فرموده این مطلب را، اما راوی اول یا روایت دیگر اینجور مختلف نقل کرده، با سوال یا بی سوال. این قضیه رایج بوده بین روات، راویان عن الائمه علیهم السلام، و حالا در روایت فضلا هم نحتمل کذا. این جمله ظاهر عرفیش اینه که مستقل نیست،
احتمالاً داره سوال نباشه،
یه چیزی داره، یه جهتی داشته قبلنش و جهت مرسومش هم سواله. بنابراین باز اینجا هم برمیگرده به این که مطلبی بوده در سوال سائل مطرح، امام هم همونو جواب داده. بله احتمال، نمیگم حتما، قسم هم نمیخورم بوش، و به این احتمال اون جواب لغویت و امثال اونها داده میشه و نتیجتا داله بر تغییر نیست. شما میخواد یه مطلقی را که فرض، حالا ثبت انه مطلقون و یدل علی الحکم به اطلاقه، تغییر بزنید، تغییر تو ماده اثبات بشه. همین احتمال یکفی برای جلوی تغییر رو بگیره و نتیجتاً و یتلخص به این که ما دیگه دلیلی بر تغییر نداریم، همه روایات 13 گانه وسائل را همه رو ضمن این بحث دونه دونه بررسی شد، حالا بعضی ها جز مطلقات، بعضی ها در این قضیه مقید، همش گفتگو شد الا یه روایت ششم که خارجون عن الکلام، یه داستانی رو امام نقل می کند، او به جای خود مورد استدلال هم نیست. بله آقا، نفهمیدم.
ها
نه قضیه شخصیه، ببینید این اسمش قضیه شخصیه نذارید آقا، اشتباه. نه قضیه در سوال 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 هم کلی بوده، شخصی نبوده، اونم یه قضیه حقیقیه خارجیه. ازا اراد ان یتزوجها ها هل یجوز ان ینظر الی وجهها ها و الی خلفها، امام فرمود بله، اونم حکم کلی سوال کرده. قضیه شخصیه اسمش نذارید که خلاف به اصطلاح ظاهره، نه باز اینم قضیه حقیقیه خارجی است. بله بله تک تک کدوم
سوال
بله بله ببینید، معیار کلی نیست این بحثا، استظهارات و این خصوصیات هیچ جا معیار کلی نیست، همش بحث موردیه. ولذا وقتی تو این روایات آمدیم، تعبیر اولمون این بود که روایاتی که یدعا برای تخصیص دونه 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 باید بررسی بشه و این کارو کردیم، پس کلی نداریم. بله این نکته که قد یحفظ السؤال اتکالا علی الجواب، این زیاده، نمیگیم هم کلی، میگیم کثیرون، کثیر ما یقع در روایات. بله این حالا اینم شما زهیم اینجا نفرمایید، ما به قرینه خود روایت بگیم، خودش که در ضمنش مرجعی ذکر نشده. بله بله همه جا اون با روایت نوح چیه؟ خب عرض کردم این روایت خارج از کلام، بحثی نداریم، کل نظر است و حرمت نظر، و حرمت نظر این روایات رو ضمن مباحث حرمت نظر روایت سهم ابلیس رو خوندیم، سهم ابلیس اونجا ادا شده دیگه، نیاز به دو مرتبه تکرار نداره. آیلت بله نخه اون لابعثه هست، لابعثه ابتدا به ساکن اشکالی رو داره، اون جز مطلقات خوندیم اون روایت رو، اونم روایت رو جز مطلقات خوندیم، چیزی باقی نمونده در این بحث.
در رد این روایت دچار تکلف میشیم،
تکلف نیست، ناچاریم. بله وچش هم همینه که خود روایت داره داد میزنه، نمیتونه این بدون سبقه یه مطلبی باشه. چه چی؟ شما برو بالای منبر بسم الله الرحمن الرحیم آیه عنوان کن، بعد یهو همین مطلب رو بگو.
ای کاش مبلغ شهریه را زیاد میکردند. کی؟ آقایان علما.
بله.
شهریه دال بر این است که مراد من مراجع است.
یعنی آقایون مراجع رو به نساء تشبیه میکنی؟ ببینید در اونجا، نه نه، در این مواردی که شما میگید اونجا منحصر به فرده، احتمال چیز دیگه درش نیست. بحث نظر و امثال اینها اختصاصی نیست. نظر رجل به مرأه هست، نظر مرأه به رجل هست، نظر موارد مختلف.
شما ذهنی
میدونم مرجع ذهنی کی در آمده میگید، یا ذکری یا عهدی یا با چنین ذهنی کی در اومده؟ میگم که ذهنی کی در آمده؟ آیا مرجع ذهنی میتونه لفظ رو از ابهام خارج کنه؟
یا خارج کنه؟
نه دیگه، اون ذهنی که خارج نمی کنه، مگر اینکه قبلا مورد ذکر باشه یا مورد عهد باشه. پس قبلا عهد سابق میخواد بین متکلم و شنونده.
کلام
قبلی
همین سوال که یک نفر بعد بعدی ها حتما به زن برمیگرده، به هیچ چیز دیگه نمیتونه برگرده. بله. مبهم نیست که این سوال این جواب مشکلی نداره که شما میخواید بگید که حتما قبلش یه سوال احتمال بله. یه سوال بوده و در ضمن اون سوال هم جواب ما هم ذکر شده.
بله.
لذا اون سوال هم حل شده.
در ضمن اون سوال از این مورد بوده و امام هم همین مورد رو جواب داده. بله. در هر حال این ظهور تقییدیش به نظر نمی رسه که تکمیل بشه، ولذا یبقى الاطلاقات علی حده طبق متن عروه و متن کتاب، فالاقوا هو الاطلاق. این بحث تمام. حالا فروع دنبالش به ترتیب فرازهایی که در تحریر ذکر شده انشاءالله روز دوشنبه به یاری خدا، روز شنبه عرفه است و روز یک شنبه روز عید قربان، ایام دعا و تبحل و تذکر، انشاءالله از دعا فراموشمون نکنید انشاءالله.